ماست. یه ویژگی خاص داره که هیچکی بهش توجه نکرده غیر از رنگ و اینا، کله آدماشه.
بله.
سر آدما اشونهاشون مساوی شونهاشونه. الان هم شما اگه افغانستان رو ببینین، اگه فرصت کردین کانال افغانی رو نگاه کنین، تو شوهاشون هنوز کله هاشون گنده تر از آدم های معمولیه. این ویژگی مکتب هرات، این یکی از ویژگی هاشه. حالا تو مکاتب هندی هم هست که خیلی خیلی مکاتب قویه، خیلی
بله.
قوی.
بله.
یعنی ما غالبا آقای مطیع خدا بیامرزدش یه وقت توضیح میداد، میگفت مینیاتور از ایران رفته به هند. اون موقع که مینیاتور کار میکردن ما خواب بودیم واقعا، خیلی کارشون قوی. یه وقت هستش که یه انصاف هم باید آدم داشته باشه. یعنی تو ترکیه اواخر صفویه، یعنی اوایل صفویه ببخشید، با مینیاتور آشنا شد به خاطر اینکه هنرمندا از دوره تیموری فرار کردن، مهاجرت کردن به ترکیه.
بله.
به خاطر که سنی بودن و رفتن اونور، شیعه تعدادشون موندن، سنی ها رفتن اونور. الان هم که شما نگاه میکنی بزرگترین هنرمند دوره اون موقعشون یه نقاشی به نام لونی که کارش در حد مثلا بچگی های رضا عباسیه. شما وقتی مقایسه ببینید، در مقام مقایسه شما متوجه میشید اونا اون کار رو از نظر خودشون خیلی قوی میدونن.
بله.
تصحیب هم خیلی ضعیف کار میکنن، ولی تو این سالهایی که مسابقات البرده بوده که توی امارات برگزار میشد، مجبور بودن شرکت بکنن، خیلی پیشرفت کرده به خاطر رقابتی که با ایران میکردن و خب هیچ کشور دیگه اینقدر چیز نداشتن، خوب شرکت نگیره، قوی شرکت نکردن.
بله.
ولی ترک‌ها خیلی خوب شرکت کردن.
بسیار هم عالی. خب جناب مراد خانی، بار دیگر برگردیم به نگاهی گسترده‌تر در حوزه ثبت آثار میراثی ما. شما به نیکی هم به بحث تاریخچه ملموس و هم تاریخچه میراث ناملموس و میراث ملموس در حقیقت اشاره کردین و نگاهی که در حقیقت وجود داره. من با شکل و شمایل دیگری پرسشی که از پرسش پایانی که از جناب آقای نظری پرسیدم رو، دکتر نظری پرسیدم رو، با شما هم مطرح میکنم. خب در همین برنامه بارها این گفتگو در حضور کارشناسان عزیزی که حضور داشتند، این پرسش بهتر بگم که صورت گرفته که مثلا ثبت اسکناس یا ثبت یک نام حالا شاعر یا شخصیت شناخته شده در عرصه علم که ریشش، هویتش و پایش در ایرانه، ولی به نام کشور دیگری در حقیقت رقم خورده و این نهاد گردن تقصیر رو به گردن نهادی دیگر و بالعکس در حقیقت میاندازه. شکل و تعامل چنین نهادهایی که همه در نهایت میتوانند به این توفیق و به این موفقیت در راستای ثبت عرض میکنم دست پیدا کنند، به چه گونه است؟ این بار از زاویه دید شما عنوان کارشناس وارد این قضیه، اصلا ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
ببینید، این رو من اجازه میخوام از این منظر بهش نگاه بکنم که اینکه این اتفاق میفته و ما هر از چنگایی در اخبار شاهد این هستیم که فلان کشور مدعی مثلا که این فخر فرهنگی که به ایران منصوبه برای ماست.
بله،
فلان
بله.
اثر مال ماست. و این اتفاق وقتی میفته، یک به نظرم شاید هم قرائت یک کمی تندی باشه، ولی ناظر به یک واقعیت غیر قابل کتمانه و اونم این هستش که فرهنگ در کشور ما اولویت نیست. چون اگر اولویت بود، تنها مزیتی که کشور ما داره و برجسته ترین وجه ایران در خارج از این مرزها عرصه فرهنگ و هنرشه.
درست.
ما در تکنولوژی، در صنعت، در خودرو، در های تک تقریبا هیچی برای رقابت جهانی چندان نداریم. یعنی اینکه خب کارهایی داره صورت میگیره، ولی ما مثلا چقدر زمان میخواد که الان خودروی تولید بکنیم برسه به پای خودروی بنز آلمان؟ خیلی فاصله زیاده. یا تو حوزه ابزار دقیق و تکنولوژی ها برسیم به زیمنس.
بله.
یا مثلا در حوزه مهندسی برق به سونی و پاناسونیک ژاپن. خب فاصله خیلی زیاده، ولی همین الان استاد در بخش قبلی صحبتشون به زیبایی صحبت کردن که توان اجرای هنرمندان مینیاتوریست و تذهیب کار ما همین الان در قیاس با هنرمندان ترکیه قیاسیه که اصلا فاصله خیلی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
درسته.
ولی با وجود این که ما در واقع مزیت اصلیمون فرهنگی، ولی در داخل کشورمون این واقعیت رو بپذیریم که فرهنگ اصلا اولویت نیست، و وقتی اولویت نیست در نتیجه این چند دستگی مدیریتی پیش میاد. در نتیجه زمانی ما متوجه میشویم که این ادعا یا اخبار یا مشکلات بیرون از کشور رسانه‌ای شده، بعد تازه ما مثلا شستمون خبردار میشه وای خوشنویسی رو فلان کشور مدعی شد، موسیقی رو بهمان کشور مدعی شد. اگر این در واقع ما به این نتیجه برسیم که ما مزیت اصلیمون، خصلت اصلیمون، برجستگی اصلی ذات این کشور فرهنگ، هنر و خدمات و محصولات برآمده از دل این هاست، اون وقتی که احتمالاً انسجام برنامه ریزی، انسجام سیاست گذاری، انسجام عمل کردی و در نتیجه خواهیم داشت، و اون وقت از مواهبش واقعاً میتونیم برای توسعه کشور استفاده زیادی بکنیم. الان صنعت گردشگری یک صنعت تعیین کننده است، راه بردیه، و خب ما تو بخش قبل صحبت بحث شد، ما تو تنوع اقلیمی، قومیتی، فرهنگی، پوشش، خوراک، آثار تاریخی، زیست بوم، موسیقی، لهجه، گویش، پوشش، انقدر تنوع در جغرافیای وسیع این کشور هست که همش هم جلوه هایی از چی هن؟ بلا استثنا فرهنگ هستن، و به واسطه این میتونیم بسیاری ثروت ها رو جذب کشور بکنیم، فرصت های توسعه اجتماعی ایجاد بکنیم، موجب تقویت جوامع محلی بشیم، و اون وقت ما هر نفری که بیاد اینجا و بهت دوچار بهت بشه در برابر این تنوع، خودش قوی ترین سفیر و رسانه است برای ما، میره و صحبت میکنه، معرفی میکنه، بدون اینکه ما اومده هزینه هم کرده و میره ما رو تبلیغ میکنه. خب به نظر من این ماجرا و ما این داشته عظیم رو نسبت بهش صادقانه بگم غافلیم، و خب طبیعتاً دوچار چالش شدیم، میشیم، و احتمالاً هم این خیلی قضیه ای نیست که تکرار نشه. و خب من فقط میخوام خدمتون عرض بکنم، درسته مولانا یک شاعر فارسی زبانه و اشعارش به فارسی،
بله،
ولی دستاوردی که ترکیه از مراسم سماع و آیین‌ها و جشن‌های مربوطه به مولانا در قونیه سالانه به دست میاره برای صادرات فرهنگش، برای عرضه‌آوری، برای جذب گردشگر، اصلا قابل مقایسه است؟
تحقیقا همین گونه استش. ما چیزی حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. ممکنه که در فرمایشات هر دو عزیز بزرگوار نکته‌ای بوده که در عرایض من کمترین در حقیقت بهش اشاره نشده، برای همین 10 دقیقه پایانی بین هر دو عزیز هر نکته‌ای که صلاح می‌دونن در حقیقت اشاره بکنن یا تمایل داشتن که گفته بشه و تا الان مخفول واقع مونده باشه. با اجازهتون جناب ماردخانی، ما با استاد
بله موجب افتخار بنده
عزیزی و مهربان استاد پاکستانی، هر نکته‌ای که مد نظرتون هست در هر ساحتی که ممکنه تمایل به بیانش داشته باشید در عرایض من نبوده، از زبان شما می‌شنویم.
ولی من خواستم خواهش کنم که ایشون بیشتر صحبت کنه، من استفاده کنم.
اختیار دارین.
عرض کنم خدمت شما، من بیشتر بحثم بیشتر آموزشه.
بله.
توی آموزش، یعنی بیشتر زحمت و دغدغه‌م هم تو همین کار آموزشیه، چون بیشترین کاری که میتونه یه نفر بکنه به عنوان یه معلم اینه که یه معلم خوب باشه.
درود بر
شما. و بتونه خدمات خوبی به شاگرداش بده. تلاشم هم همین بوده واقعا که کتابای آموزشی، یعنی دغدغه های خودم که ما دوره که هنرستان درس میخوندیم، 2-3 تا طرح مرحوم حاج مصورالملکی رو لای سولیفون گذاشته بودن، میدادن به ما طراحی حیوانات.
بله،
چیزی
بله.
نداشتیم ما. من تصمیم گرفتم کتاب طراحی حیوانات کار بکنم. 2-3 جلد کتاب تشعیر من کار کردم.
درسته.
خب این کمک کرد، هم کار خودم پیشرفت کردم تو کار خودم، هم بچه ها پیشرفت کردن. حالا ممکنه یه نفر از همین استفاده کنه یه کار بهتری انجام بده. حالا من اینقدر تونستم کار بکنم، 100% اون میتونه 2 قدم جلوتر از من بره، ولی حداقل من تونستم اینو بکشونمش جلوتر. یا تو کار شیوه تصیب، من اصلا نمیدونستم تصیب بلد نبودم.
بله.
مجبور شدم، چون من استفاده دادم از وزارت ارشاد، مجبور شدم تصیب درس بدم. چون مجبور شدم درس بدم، نشستم جزوه نوشتم برای آموزش. اصلا کارم نکرده بودم. شاهنامه شاه طهماسبی استاد من بود.
بله.
از رو نشستم کار کردم، بعد دونه دونه جزوه درست کردم، این جزوه شد کتاب شیوه تصنیف که شد دو جلد شیوه تصنیف.
بله،
یعنی اینا جزوه کارهایی بود که خودم دوست داشتم، یک کسی به من اینو میآموخت و یعنی این کتابا در غم ها و درد های خودمه و الان که بچه ها استفاده میکنن خوشحالم و کپی هم میکنن هر روز، تازه یه جایزه هم بهشون میدم اگه کپی کنن خوشحالم. یعنی بعد از این کتاب یه کتابای دیگه در اومد، اینا فکر کردن که من حسودیم بشه، بعد میگفتم نه این کار این کتابو بخرین اونم بخرین چون اونا هم خوبه، به خاطر این نشستن اونا هم کار کردن زحمت کشیدن کتابای بیشتری چاپ شد.
بله.
پس بنابراین سود بیشتری بچه‌ها و شاگردا میبرن.
درسته.
اینا جزو چیزایی است که یا تاریخ نقاشی، یعنی تو تاریخ نقاشی ما انقدر جای خالی ما داریم چون اینا باید به صورت مقایسه این تنظیم بشه و تدوین بشه.
بله.
که شو اینا همه فکر میکنن که رضا همه کارا عین کار رضا عباسیه. نمیدونن که نه، رضا عباسی کارش خیلی خوبه ولی محمد قاسم هم هست، محمد یوسف هم هست، موی مصور هم هست، اینا هر کدوم یه تکنیک، مثل نقاشای الان هر کدوم یه تکنیک دارن.
درست.
یه سمیناری داشتم من قم گذاشته بودم، چون من قم کار میکردم.
بله بله بله.
مقایسه نقاشی ایران، چین، کره، ژاپن. خب اینا رو اومده دونه دونه تنظیم کرده بودم من، بعد از آناتومی شروع کرده بودم دونه دونه با هم مقایسه کرده بودم، بغل هم چهار تا آناتومی، بعد چشم، بعد گوش، بعد بینی، بعد لب، بعد مجلس آرایی، جنگ، زره، کلاخود، منظره. اصلا هیچ چیز ما ربطی به اونا نداره، هیچ چیز اونا هم ربطی به ما نداره، یعنی کوهسازی اونا مربوط به ما نمیشه اصلا، یه جور دیگه ساختن، تکنیکاشون عالیه، با اینکه همشون هم هنرمندای خوبی بودن، کاراشون هم بسیار عالیه، ولی ما در مقام مقایسه متوجه میشیم که این چیزایی که در کتاب ها می نویسن اصلا ربطی به ما نداره. این دیدگاه های خودشونه. حالا ما حساب کنیم که ما هندوستان و روسیه دو تا کشور به این قدرت از نظر هنری و فرهنگی بیخ گوشمونه، بعد بدو بدو میخوایم بریم چین یاد بگیریم. خب خنددار نی؟ خنددار دیگه. مصر رو ول کنیم، هند رو ول کنیم، چین رو ول کنیم، همسایه‌مون دیوار به دیوار، بعد بریم چین. یعنی این چیزایی که میگن وقتی شما میای مقایسه میکنی متوجه میشی از نویسنده اصلا مثل که منطقه جغرافیا رو نمیشناخته. درسته ما ارتباطات تجاری داشتیم در دورهای گذشته، چین هم مسافرت میکردن، ما 7 راه دریایی، 4 تا دریایی، 3 تا 4 تا زمینی داشتیم، 3 تا هم دریایی داشتیم.
بله بله.
مرحوم باستانی پارزی کتابی داره اجدای هفسر، اگه اینو بخونین خیلی جالبه، هم تاریخیه هم جوک هم خنده داره و بهترین، خدا رحمتش کنه،
روشون
شد. یعنی اونجا بهترین تعریفو کرده دیگه. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید میبینید این کسی که اومده در مورد هنر ایران صحبت کرده، نه هنر ایران رو میشناخته، نه با همسایه ایران آشنا بوده. پس بنابراین وظیفه من، خودم میدونم دیگه، حالا دیگران ممکن نخون این کارو بکنن.
بله.
من دوست دارم یه کاری بکنم که شاگرد راحت تر بره دنبال، من یه جای پا بذارم براش بره دیگه.
درود بر شما.
این وظیفه منه.
بسیار نقطه ظریف و دقیق و عمیقی بود، به ویژه این عدم دانشی که در حقیقت شما برش تاکید دارید، چه مؤلف چه مترجم و چه محقق حتی در مواردی. جناب دکتر مرادخواهی در خدمتتون هستم، هر نکته‌ای که میگم قطعا فکر می‌کنید که بیانش مفید است در عرایض من نبود.
اختیار داریم. خیلی ممنونم، بهره بردیم از کلام استاد تاکستانی عزیز که در واقع سعادت امشب نصیب بنده شد.
بیشک برای من همین
بنده.
بله.
بنده
کسب اطلاعات کردیم، واقعا فوق‌العاده‌ن. ایشون همیشه مهربانیشون و هنرشون و اخلاقشون الگو بوده و واقعا سرلوحه برای فعالیت همه. در کلام ایشون اشاره شد به بحث خلاقیت، طراحی و اینکه خلاقیت دارند بعضی ها ندارند. این کلید واژه رو من میخوام وام بگیرم. کوتاه در پایان صحبتم بگم که در قرن 21 هزاره سوم رو در واقع در این دو دههی که گذشته تحولاتی که در عرصه جهانی داره اتفاق میکنه میفته، ما شاهد توسعه روزافزون صنایع خلاق هستیم.
بله.
یعنی صنایعی که ارزش افزوده شون ناشی از خلاقیته، نه مواد اولیه، تکنیک یا وسایل به کار رفته.
درست.
در اونها.
درست.
و این قضیه یک بخش از اونها هم برمیگرده به همین آثار هنری که تبدیل شده به یک در واقع تجارت بسیار مهم در دنیا، تبدیل شده به یک موقعیت بسیار راهبردی برای ایجاد اشتغال پایدار و در خیلی از مناطق دنیا که دچار مشکلات اشتغال و تولید ثروت بودن با این رویکردها حل کردن. و ما کشوری هستیم به هر حال این پیشینه، این موارد درش هست و امیدوارم که یه مقداری هم نگاه به اتفاقات دنیا بکنیم که چی داره درش رقم میخوره. توی این قرن داره میگن که توسعه اقتصادی سه تا مبنای اصلی داره.
بله.
یک، دانش، دو، دسترسی به اطلاعات و سه، خلاقیت. یعنی میگن که اقتصاد قرن 21 بر این سه تا نیرو محرکه و این موتور محرک سوار هست و ما هر چقدر نسبت به این عرصه‌هایی که ما الان امشب در خصوصشون صحبت کردیم، تمام اینها برآمده از دل خلاقیت این سرزمین بوده.
تحقیقاً
پرداختن بهش، توسعه اون و نگاه واقعاً امروزین بهش داشتن از نظر مدیریتی با حفظ اون سنت‌ها و اصالت‌هامون خیلی برامون میتونه راهگشا باشه. با ذکر مثالی صحبتم رو تموم میکنم. کشور بحرین از نظر وسعت جغرافیایی نصف جزیره قشم ماست.
دقیقاً.
بحرین 700 کیلومتر مربع، قشم حدود 1300 خورده متر مربع کیلومتر مربع. کشور بحرین با تأکید بر توسعه طراحی و محصولات طراحی، از طراحی مد گرفته تا طراحی جواهرات و زیورالات، با آموزش و بومی کردنش به جایی رسیده که در آخرین گزارشی که منتشر شد این کشور سال 2015 تونست که رقم 548 میلیون دلار صادرات صنایع خلاق داشته باشه که 97% محصولات طراحی بود و 30% این محصولات رو تونست تو بازار آمریکا که بسیار بازار رقابتی سختیه به فروش برسونه. وقتی که با آموزشی که حضرت استاد به درستی تأکید کردن، این کشوری که نصف یک جزیره ماست میتونه به چنین ترقی برسه، ما اگه نگاهی به پهنه جغرافیایی و این همه تنوع داشته باشیم، فقط یک تمرکز و یه تکون کوچیک میتونه میلیاردها میلیارد دلار ثروت واقعا سرازیر کنه به این سرزمین بدون اینکه برداریم خام فروشی بکنیم. خیلی ممنونم
عزیزید و بزرگوار، بی‌نهایت از هر دو عزیز عالی مقام، استاد اردشیر مجرد تاکستانی از اساتید به نام حوزه مینیاتور نگارگری کشورمون با ثبت آثار جهانی و البته مدرس پژوهشگر و محقق، همچنین جناب دکتر حجت الله مرادخانی پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه که شرف حضور داشتن در استودیو، سپاسگزارم. در این برنامه ما گپ و گفتی هم در فاصله 70 دقیقه نخست با جناب آقای دکتر فرهاد نظری مدیر کل ثبت آثار در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری داشتیم و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم. امیدوارم که رواق تماشا به کام و جانتون خوش نشسته باشه. تمنای پایانی من رعایت هرچه بیشتر شیوه‌نامه های بهداشتی است تا این شیوه نزولی که آغاز شده، امید هرچه سریعتر به سمت و سرانجام صفر شدن نزدیک بشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
در شب و شب زندگی همچنان با شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم، شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اگر خواستید که برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی مورد نقد و نظر قرار بدید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 هست و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اما در شب و شب زندگی همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و دعوتو میکنم شنونده میان برنامه گفتم گفت باشید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
امام صادق علیه السلام فرمودند: من دانستم عمل مرا کسی غیر از من انجام نمی دهد.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
امام صادق علیه السلام فرمودن: علمت ان عملی لا یعملها غیری. من دانستم عمل مرا کسی غیر از من انجام نمیدهد، پس تلاش کردم، کوشش کردم تا عمل خودم رو خودم انجام بدم. ببینید، ما باید در اعمالمون کوتاهی نکنیم. میخوام راجع به یکی دیگر از حق و ناسها صحبت بکنم، کسی که مسئولیتی رو میپذیره و در مسئولیت خودش کوتاهی میکنه، این حق و ناسه. مثلا بر عهده گرفته که یک قسمت از اتوبانی رو آسفالت کنه، من عذر میخوام دارم این مثال رو میزنم. به قول ما طلبه ها در مثال مناقشه نیست. کسی خورده نگیره. نمیخوایم به یک شغل محترمی جسارتی کرده باشیم. بعد به جایی که آسفالت مرغوبی بریزه کف زمین و خیابون، یه آسفالتی میریزه که بعد از مدتی اون آسفالت بلند میشه، برداشته میشه، یک چاله ای درست میشه. کسی که وظیفه خودش رو خوب انجام نده، مسئولیتی که بر عهده‌اش گذاشته شده، بر عهده این مسئولیت و از عهده این مسئولیت خوب بر نیاد، کوتاهی بکنه، اجازه بدید من این کلمه رو به کار ببرم، دزدی بکنه در کار خودش. دزدی فقط به برداشتن مال مردم نیست، کم گذاشتن از مردم هم دزدیه. خب این حق و ناسه. خدا میدونه چقدر باعث بلایای جانی و مالی برای مردم میشه. حالا من یه مثال زدم، مثالهای دیگه. کسی که در اموری که بهش محول میشه، چه در پزشکی، چه در سخنرانی، چه در معلمی، ببینید من مثالهای متعدد رو دارم میزنم، اون پلیس عزیزی که باید وظیفه خودش رو خوب انجام بده، اون مسئول عزیزی که در شهر یه مسئولیتی داره، اگر اهمال ببرزه، کوتاهی بکنه، قطعا و یقینا حق و ناسه و باید پاسخگو باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
خب دوستان عزیز شنونده، بامدادتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید، از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 30135 میتونید که ارتباط مفید و پویا و مفید خودتون رو با ما برقرار بفرمایید. همینطور شما عزیزانی که مایل هستید که ما صدای گرم و صمیمی شما خوبان رو بشنویم و داشته باشیم، میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، ارتباط خودتون رو با ما برقرار بکنید. علاوه بر اینها شما عزیزان میتونید که به آدرس اینترنتی ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هم مراجعه بکنید. دو خط ارتباطی دیگر هم داریم که در اختیار شما خواهد بود، شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا به سمفونی عظیم ایران. با من بیا ایران، ایران، ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواستند.
ایران، ایران، جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان.
ایران، 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 رگبار مسلسل ها.
یه مدتی است که احساس خستگی
میکنم. ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران، رادیو انقلاب، موج اف ام. ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع سریع